تراک 46
صفحه 310 بحث فلسفی. این سوره به طوری که ملاحظه می کنید عده‌ای از معجزات را در قصص بنی اسرائیل و سایر اقوام می شمارد. یکی شکافتن دریا و غرق کردن فرعون در آیه و اذ فرغنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون الى آخر، و یکی گرفتن صاعقه بر بنی اسرائیل و زنده کردن آنان بعد از مردن است که آیه و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك الى آخر متعرض آن است، و یکی سایه افکندن ابر بر بنی اسرائیل و نازل کردن من و سلوا در آیه و زللنا علیکم الغمام الى آخر است، و یکی انفجار چشمه های از یک سنگ در آیه و اذ استسقى موسى لقومه الى آخر است، و یکی بلند کردن کوه طور بر بالای سر بنی اسرائیل در آیه و رفعنا فوقكم الطور الى آخر است، و یکی مسخ شدن جمعی از بنی اسرائیل در آیه فقلنا لهم كونوا قردة الى آخر است، و یکی زنده کردن آن مرد قتیل است با عضوی از گاو ذبح شده در آیه فقلنا اضربوه ببعضها الى آخر، و باز یکی دیگر زنده کردن اقوامی دیگر در آیه الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم سوره بقره آیه 243 الى آخر است، و نیز زنده کردن آن کسی که از قریه خرابی می گذشت در آیه او کالذی مر على قریه وهی خاویتون على عروشها سوره بقره آیه 259 الى آخر، و نیز احیای مرغ سربریده به دست ابراهیم علیه السلام در آیه و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا سوره بقره آیه 260 الى آخر است، که مجموعاً 12 معجزه خارق العاده می شود و بیشترش به طوری که قرآن کریم ذکر فرموده در بنی اسرائیل رخ داده است، و ما در سابق امکان عقلی وقوع معجزه را اثبات کردیم و گفتیم که معجزه در عین اینکه معجزه است ناقض و منافی با قانون علیت و معلولیت کلی نیست، و با آن بیان روشن گردید که هیچ دلیلی بر این نداریم که آیات قرآنی را که ظاهر در وقوع معجزه است تأویل نموده از ظاهرش برگردانیم، چون گفتیم حوادثی است ممکن نه از محالات عقلی، از قبیل انقسام عدد 3 به 2 عدد جفت و متساوی و یا تولد مولودی که پدر خودش نیز باشد، چون این گونه امور امکان ندارد. بله، در میان همه معجزات دو تا معجزه هست که احتیاج به بحث دیگری جداگانه دارد، یکی زنده کردن مردگان و دوم معجزه مسخ. درباره این دو معجزه بعضی گفتند این معنا در محل خودش ثابت شده که هر موجود که دارای قوه و استعداد و کمال و فعلیت است بعد از آن که از مرحله استعداد به فعلیت رسید دیگر محال است به حالت استعداد برگردد، و همچنین هر موجودی که از نظر وجود دارای کمال بیشتری است محال است برگردد و به موجودی ناقص‌تر از خود مبدل شود و در عین حال همان موجود اول باشد، و انسان بعد از مردنش تجرد پیدا می کند، یعنی نفسش از ماده مجرد می شود و موجودی مجرد مثالی یا عقلی می گردد، و مرتبه مثالیت و عقلیت فوق مرتبه مادیت است، چون وجود در آن دو قوی تر از وجود مادی است. با این حال دیگر محال است چنین انسانی یا بگو چنین نفس تکامل یافته‌ای دوباره اسیر ماده شود و به اصطلاح زنده گردد، وگرنه لازم می آید که چیزی بعد از فعلیت به قوه و استعداد برگردد و این محال است، و نیز وجود انسان وجودی قوی تر از وجود سایر انواع حیوانات است و محال است انسان برگردد و به وسیله مسخ حیوانی دیگر شود. این اشکالی است که در باب زنده شدن مردگان و مسخ انسانها به صورت حیوانی دیگر شده است و ما در پاسخ میگوییم بله، برگشته چیزی که از قوه به فعلیت رسیده دوباره قوه شدن آن محال است، ولی زنده شدن مردگان و همچنین مسخ از مصادیق این امر محال نیستند. توضیح این که آنچه از حس و برهان به دست آمده این است که جوهر نباتی مادی وقتی در صراط استکمال حیوانی قرار می گیرد، در این صراط به سوی حیوان شدن حرکت می کند و به صورت حیوانیت که صورتیست مجرد به تجرد برزخی در می آید. و حقیقت این صورت این است که چیزی خودش را درک کند، البته ادراک جزئی خیالی، و درک خیشتن حیوان وجود کامل جوهر نباتی است و فعلیت یافتن آن قوه و استعدادی است که داشت، که با حرکت جوهری به آن کمال رسید و بعد از آن که گیاه بود حیوان شد و دیگر محال است دوباره جوهری مادی شود و به صورت نبات درآید، مگر آنکه از ماده حیوانی خود جدا گشته ماده با صورت مادیش بماند، مثل اینکه حیوانی بمیرد و جسدی بی حرکت شود. از سوی دیگر صورت حیوانی منشأ و مبدا افعالی ادراکی و کارهایی است که از روی شعور از او سر میزند و در نتیجه احوالی علمی هم بر آن افعال مترتب می شود و این احوال علمی در نفس حیوان نقش می بندد و در اثر تکرار این افعال و نقش بندی این احوال در نفس حیوان، از آنجا که نقش هایی شبیه به هم است، یک نقش واحد و صورتی ثابت و غیر قابل زوال می شود و ملکه‌ای راسخه می گردد و یک صورت نفسانی جدید می شود که ممکن است نفس حیوانی به خاطر اختلاف این ملکات متنوع شود و حیوانی خاص و دارای صورت نوعیه‌ای خاص بشود. مثلا در یکی به صورت مکر، در نوع دیگر کینه‌توزی و در نوع دیگر شهوت و در چهارمی وفا و در پنجمی درندگی و امثال آن جلوه کنند. و اما مادام که این احوال علمی حاصل از افعال در اثر تکرار به صورت ملکه در نیامده باشد، نفس حیوان به همان سادگی قبلیش باقی است و مانند نبات است که اگر از حرکت جوهری باز به ایستد همچنان نبات باقی خواهد ماند و آن استعداد حیوان شدنش از قوه به فعلیت در نمی آید. و اگر نفس برزخی از جهت احوال حاصله از افعالش در همان حال اول و فعل اول و با نقش بندی صورت اول تکامل می یافت، قطعا علاقهش با بدن هم در همان ابتدای وجودش قطع می شد و اگر می بینیم قطع نمی شود، به خاطر همین است که آن صورت در اثر تکرار ملکه نشده و در نفس رسوخ نکرده. باید با تکرار افعالی ادراکی مادیش به تدریج و خورده خورده صورتی نوعی در نفس رسوخ کند و حیوانی خاص بشود، البته در صورتی که عمر طبیعی و یا مقدار قابل ملاحظه ای از آن را داشته باشد. و اما اگر بین او و بین عمر طبیعیش و یا آن مقدار قابل ملاحظه از عمر طبیعیش چیزی از قبیل مرگ فاصله شود، حیوان به همان سادگی و بی‌نقشی حیوانیتش باقی می‌ماند و صورت نوعیه‌ای به خود نگرفته می‌میرد. و حیوان وقتی در صراط انسانیت قرار بگیرد، وجودی است که علاوه بر ادراک خودش، تعقل کلی هم نسبت به ذات خود دارد. آن هم تعقل مجرد از ماده و لوازم آن، یعنی اندازه ها و ابعاد و رنگ ها و امثال آن. در این صورت با حرکت جوهری از فعلیت مثالی که نسبت به مثالیت فعلیت است ولی نسبت به فعل قوه استعداد است، به تدریج به سوی تجرد عقلی قدم می گذارد تا وقتی که صورت انسانی دربارش تحقق یابد. اینجاست که دیگر محال است این فعلیت برگردد به قوه که همان تجرد مثالی بود. همانطور که گفتیم فعلیت حیوانیت محال است برگردد و قوه شود. تازه این صورت انسانیت هم افعال و به دنبال آن احوالی دارد که با تکرار و تراکم آن احوال به تدریج صورت خاصی جدید پیدا می شود که خود باعث می گردد که یک نوع انسان به انواعی از انسان تنوع پیدا کند، یعنی همان تنوعی که در حیوان گفتیم. حال که این معنا روشن گردید، فهمیدی که اگر فرض کنیم انسانی بعد از مردنش به دنیا برگردد و نفسش دوباره متعلق به ماده شود، آن هم همان ماده‌ای که قبلا متعلق به آن بود، این باعث نمی شود که تجرد نفسش باطل گردد، چون نفس این فرد انسان قبل از مردنش تجرد یافته بود، بعد از مردنش هم تجرد یافت و بعد از برگشتن به بدن باز همان تجرد را دارد. تنها چیزی که با مردن از دست داده بود این بود که آن ابزار و آلاتی که با آنها در مواد عالم دخل و تصرف می کرد و خلاصه ابزار کار او بودند، آنها را از دست داد و بعد از مردنش دیگر نمی توانست کاری مادی انجام دهد. همانطور که یک نجار یا صنعتگر دیگر وقتی ابزار صنعت خود را از دست بدهد، دیگر نمی تواند در مواد کارش از قبیل تخته و آهن و امثال آن کار کند و دخل و تصرف نماید و هر وقت دستش به آن ابزار رسید، باز همان استاد سابق است و می تواند دوباره به کارش مشغول گردد. نفس هم وقتی به تعلق فعلی به مادهش برگردد، دوباره دست به کار شده قوا و ادوات بدنی خود را کار می بندد و آن احوال و ملکاتی را که در زندگی قبلیش به واسطه ی افعال مکرر تحصیل کرده بود تقویت نموده دوچندانش می کند و دوران جدیدی از استکمال را شروع می کند، بدون اینکه مستلزم رجوع قهقرا و سیر نزولی از کمال به سوی نقص و از فعل به سوی قوه باشد. و اگر بگویی این سخن مستلزم قول به قصر دائم است و بطلان قصر دائم از ضروریات است، توضیح این که نفس مجرد که از بدن منقطع شده، اگر باز هم در طبیعتش امکان این معنا باقی مانده باشد که به وسیله افعال مادی بعد از تعلق به ماده برای بار دوم باز هم استکمال کند، معلوم می شود مردن و قطع علاقهش از بدن قبل از به کمال رسیدن بوده و مانند میوه نارسی بوده که از درخت چیده باشند و معلوم است که چنین کسی تا ابد از آنچه طبیعتش استعدادش را داشته محروم می ماند، چون بنا نیست تمامی مردگان دوباره به وسیله معجزه زنده شوند و خلأ خود را پر کنند و محرومیت دائمی همان قصر دائمی است که گفتیم محال است. در پاسخ میگوییم این نفوسی که در دنیا از قوه به فعلیت درآمده و به حدی از فعلیت رسیده و مرده اند، دیگر امکان استکمالی در آینده و به طور دائم در آنها باقی نمانده، بلکه یا همچنان بر فعلیت حاضر خود مستقر میگردند و یا آنکه از آن فعلیت درآمده صورت عقلیه مناسبی به خود میگیرند و باز به همان حد و اندازه باقی میمانند و خلاصه امکان استکمال بعد از مردن تمام میشود. پس انسانی که با نفسی ساده مرده ولی کارهایی هم از خوب و بد کرده، اگر دیر میمرد و مدتی دیگر زندگی میکرد، ممکن بود برای نفس ساده خود صورتی سعیده و یا شقیه کسب کند و همچنین اگر قبل از کسب چنین صورتی بمیرد ولی دو مرتبه به دنیا برگردد و مدتی زندگی کند، باز ممکن است زائد بر همان صورت که گفتیم صورتی جدید کسب کند و اگر برنگردد در عالم برزخ پاداش و یا کیفر کرده های خود را میبیند تا آنجا که به صورتی عقلی مناسب با صورت مثالی قبلیش درآید. وقتی درآمد دیگر آن امکان استکمال باطل گشته، تنها امکانات استکمال‌های عقلی برایش باقی می‌ماند که در چنین حالی اگر به دنیا برگردد، می‌تواند صورت عقلیه دیگری از ناحیه ماده و افعال مربوط به آن کسب کند، مانند انبیا و اولیا که اگر فرض کنیم دوباره به دنیا برگردند، می‌توانند صورت عقلیه دیگری به دست آورند و اگر برنگردند، جز آنچه در نوبت اول کسب کرده اند، کمال و صعود دیگری در مدارج آن و سیر دیگری در صراط آن نخواهند داشت. دقت فرمایید. و معلوم است که چنین چیزی قصر دائمی نخواهد بود و اگر صرف این که نفسی از نفوس می توانسته کمالی را به دست آورد و به خاطر عمل عاملی و تأثیر علتهایی نتوانسته به دست بیاورد و از دنیا رفته، قصر دائمی باشد، باید بیشتر و یا همه ی حوادث این عالم که عالم تزاحم و موتن تزاد است، قصر دائمی باشد. پس جمعی اجزای این عالم طبیعی در همدیگر اثر دارند و قصر دائمی که محال است، این است که در یکی از غریزه ها نوعی از انواع اقتضا نهاده شود که تقاضا و یا استعداد نوعی از انواع کمال را داشته باشد، ولی برای ابد این استعدادش به فعلیت نرسیده باشد، حال یا برای اینکه امری در داخل ذاتش بوده که او را از رسیدن به کمال باز داشته و یا به خاطر امری خارج از ذاتش بوده که استعداد به حسب غریزه او را باطل کرده، که در حقیقت می توان گفت این خود دادن غریزه و خوی باطل به کسی است که مستعد گرفتن خوی کمال است و جبلی کردن لغو و بیهوده کاری در نفس اوست. دقت بفرمایید. و همچنین اگر انسانی را فرض کنیم که صورت انسانیش به صورت نوعی دیگر از انواع حیوانات از قبیل میمون و خوک مبدل شده باشد که صورت حیوانیت روی صورت انسانیش نقش بسته و چنین کسی انسانیست خوک و یا انسانیست میمون، نه اینکه به کلی انسانیتش باطل گشته و صورت خوکی و میمونی به جای صورت انسانیش نقش بسته باشد. پس وقتی انسان در اثر تکرار عمل صورتی از صور ملکات را کسب کند، نفسش به آن صورت متصور می شود. و هیچ دلیلی نداریم بر محال بودن این که نفسانیات و صورتهای نفسانی همانطور که در آخرت مجسم می شود، در دنیا نیز از باطن به ظاهر در آمده و مجسم می شود. در دنیا نیز از باطن به ظاهر در آمده و مجسم شود. در سابق هم گفتیم که نفس انسانیت در اول حدوثش که هیچ نقشی نداشت و قابل و پذیرای هر نقشی بود، می تواند به صورتهای خاصی متنوع شود، بعد از ابهام مشخص و بعد از اطلاق مقید شود. و بنابراین همانطور که گفته شد، انسان مسخ شده انسان است و مسخ شده، نه اینکه مسخ شده ای فاقد انسانیت باشد. دقت فرمایید. در جراید روز هم از اخبار مجامع علمی اروپا و آمریکا چیزهایی می‌خوانیم که امکان زنده شدن بعد از مرگ را تایید می‌کند و همچنین مبدل شدن صورت انسان را به صورت دیگر یعنی مسخ را جایز می‌شمارند. گویی که ما در این مباحث اعتماد به این گونه اخبار نمی‌کنیم، ولکن می‌خواهیم تذکر دهیم که اهل بحث از دانش‌پژوهان آنچه را دیروز خوانده‌اند امروز فراموش نکنند. در اینجا ممکن است بگویی بنابر آنچه شما گفتید، راه برای تناسخ هموار شد و دیگر هیچ مانعی از پذیرفتن این نظریه باقی نمی‌ماند. در جواب می‌گوییم نه، گفتار ما هیچ ربطی به تناسخ ندارد، چون تناسخ عبارت از این است که بگوییم نفس آدمی بعد از آن که به نوعی کمال استکمال کرد و از بدن جدا شد، به بدن دیگری منتقل شود و این فرضیه است محال، چون بدنی که نفس مورد گفتگو می‌خواهد منتقل به آن شود یا خودش نفس دارد و یا ندارد. اگر نفس داشته باشد، مستلزم آن است که یک بدن دارای دو نفس بشود و این همان وحدت کثیر و کثرت واحد است که محال بودنش روشن است. و اگر نفسی ندارد، مستلزم آن است که چیزی که به فعلیت رسیده دوباره برگردد بالقوه شود. مثلا پیرمرد برگردد کودک شود که محال بودن این نیز روشن است. و همچنین اگر بگوییم نفس تکامل یافته یک انسان بعد از جدایی از بدنش به بدن گیاه و یا حیوانی منتقل شود، که این نیز مستلزم بالقوه شدن بالفعل است که بیانش گذشت.